أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث در مستحبات بود و اینکه آیا در مستحبات هم حمل مطلق على المقید داریم یا نه. دو جواب در فرق بین مستحبات با واجبات از مرحوم آخوند اعلی الله مقامه بیان شد و در هر دو جواب هم مناقشه شد. در محاضرات راه سومی را بیان می کند در فرق بین واجبات و مستحبات تا روشن شود چرا در واجبات حمل مطلق علی المقید می کنیم ولی در مستحبات با واجبات قضیه فرق می کند. اینشون می فرمایند با تتبعی که در موارد استحباب می شود به این نتیجه می رسیم که دلیل دال بر تقیید بر چهار قسم است. یک، مطلق بگوید نماز شب مستحب است. مقید به صورت قضیه شرطیه ذات مفهوم، مفهوم بگوید استحباب نماز شب وقتی است که بعد از نصف شب آورده شود. اگر نماز شبت را بعد از نیمه شب آوردی، مستحب است که مفهومش این است قبل از نیمه شب استحبابی ندارد. اینجا به نظر محاضرات حمل مطلق میکنیم علی المقید، دقت کنید با اون چه که ما قبلا گفتیم، اگر جمله‌ای که میگوید صلاة اللیل مستحب است، جمله‌ای که میگوید صلاة اللیل مستحب است، در پاسخ پرسش هم بود، باز حمل المطلق علی المقید می شود. یا با توجه جهبه قرینه پاسخ به پرسش باید چیکار کنیم؟ حمله بر افضلیت کنیم و در لسان مفهوم توجیهی کنی. به هر حال دو، اون جایی که دلیل مقید مخالف دلیل مطلق در حکم باشد، یک دلیل بگوید اقامه مستحب است، دلیل دیگر بگوید در حال جلوس اقامه نگو، اینجا هم به نظر مبارک ایشان حمل المطلق علی المقید می شود. چون این نهی ارشاد است به مانعیت جلوس از اقامه، باز در جواب عرض می کنیم اگر دستور به اقامه بدون نهی از جلوس در پاسخ پرسش بود، مجبوریم بگوییم اقامه دو فرد دارد. فرد راجح کدامه؟ در حال قیام. فرد مرجوح ولی مستحب، مرجوح نسبت به اون راجح، نه مرجوح کلی. استحبابش کمتر است. سه، این که به این صورت بگوید اقامه به جا بیاور، ولتکن فی حال القیام، یعنی امر می کند به نفس تقیید نه به قید. ببینید میگه اقامت در حال قیام باشد. این هم به نظر این بزرگوار مثل قسم دوم همان تأمل ما هم اینجا خواهد آمد. چهار، مثل قالب مستحبات امر به قید کنند، یک روایت بگوید زیارت الحسین علیه السلام مستحب است مطلقا، روایت دیگری بگوید زیارته مستحب فی یوم عرفه. در اینجا چون هیچ تنافیگی بین المطلق و المقید نیست، مانعی ندارد زیارت او همیشه مستحب باشد، و در بعضی از اوقات ارجح باشد، دلیلی بر حمل المطلقه علی المقید ندارد. این سخن تام است فرمایش محاضرات، و فرقی هم در چی؟ در این که جمله ابتدایی باشد یا در پاسخ به پرسش نیست. هازا تمام الکلام در بحث مطلق و مقید. یه لحظه توجه کنید، وقتی دو راه حل دیروز مخدوش شد، آقای خویی میاد چهار قسم میکنه. یک، جمله دال بر قید شما مفهوم داشته باشه. نماز شب بخوان که مستحب است. یک، اگر نماز شبت را بعد از نیم شب خواندی مستحب است. اینجا حمل مطلق علی المقید. دو، جایی که مقید از نظر حکم مخالف مطلق باشد، اقامه به جا بیاورد. ولا تجلس حال الاقامه، در حال اقامه ننشین. اینجا حمل مطلق بر مقید. سه، به صورت امر به تقیید باشد، اقامه به جا بیاور و باید اقامت در حال قیام باشد نه در حال جلوس. این هم حمل مطلق بر مقید. چهار، امر به قید بکند، یه بار بگه زیارت حضرت مستحبه، یه بار بگه زیارت حضرت به قید روز عرفه مستحبه، تنافی با هم نداره. غیر از این شق چهارم، باز اون تفصیلی که ما تا به حال مصر بر اون تفسیر بودیم در فرق بین جملات ابتدایی و جمله هایی که در پاسخ به سوال داده می شود قابل طرحه. یه بحث دیگری داریم تا جلد
قابل تحمیل
چرا که این پرسش توی واجبات درست بود. مستحبات رو همینجوری نمیتونیم انجام بدیم، باید دلیل داشته باشیم. امام نمیتونه در مستحبات بگیم همینجوری ما پیش خود من انجام بدیم. اما به دین بخوای نسبت بدیم.
بله، نسبتش
بدیم. خب بله، نسبتش
بدیم.
از راه از راه
اونجا اگر امام غیر و کامل دیگه ظلم میشد در حق شارع،
اینا میخواد به دین نسبت بده.
نه، شارع اشکال نداره. حالا اگر اون مکرر
همین که نمیگه منو دین همینه، دین مطلقه،
چه اشکالی داره یه قید داشته باشه یه مستحب امام صلاح ندونسته باشه؟
نه، پس مطلق نیست. مطلق این در مقام بیان گفتیم بله، یه وقتی هست شرایطی هست، خصوصیاتی هست، تقیه‌ای هست، امام نمیتونه بگه. اما در جواب مستحب من باید مستحب رو بیان کنید، نه اینکه یه چیزی که مستحب نیست بگید مستحبه. اونی که مستحب است نماز شب بعد از نیمه شبه، درست شد؟ شما از کجا میگی اینو؟ نماز شب وقتی مستحب، اگر در لوح محفوظ نماز شب وقتی مستحب است که بعد از نیمه شب بیاوری. از امام بپرسم نماز شب بخوانم، بگه نماز شب مستحب است. حرفی نزنه که نماز شب باید بعد از نیمه شب باشه تا مستحب باشه. خب من دارم در حقیقت به شرع نسبت میدم نماز شب قبل از نیمه شب را به عنوان مستحب. لازم نیست من به خطا بیفتم. همین که دینم را دارم میگم این منتسب به دینه، هم مستحب رو منتسب میکنم به دین چون امام مطلق گفته. از اینجا که بیرون میام میگم نه، نماز شب مستحب به همیشه. امام من نگفت نماز شب بعد از نیمه شب مستحبه. تو اگر الان بری از مرجع تقلیدت بپرسی یکی از مستحباتو برای من بیان کن در مقام بیان نماز شب مستحب باشه، حرفی از این که بعد از نیمه شب نخوان به میان نیاره، چی ازش میفهمی؟ خب نیست. در حالی که اگر باشه، یعنی نماز شبی شعار خواسته که بعد نیمه شب باشه، من حق ندارم بخوانم قبل از نیمه شب به عنوانی که شارع گفته. بله، رجاءن یه بحث دیگری بود که دیروز گفتی، اون رجاءن یه بحث دیگری، اما به عنوانی که شارع گفته نمازشم بخوان، کی حق دارم بخونم؟ به عنوانی که شعار گفته بخوام بخونم، که بعد بخونم ما میخوام رجاء باشه. بعد آیا میتوانید غسل جمعه را پنجشنبه انجام بدید؟ رجاء یه چیز دیگری، اما تا شعار نگفته باشه غسل جمعه نیست. غسل جمعه جمعه مستحبه، نماز شب هم بعد نیمه شب مستحبه. اینا نمیخوایم به دین نسبت بدیم، میدونیم نماز داره میخونه، به دینم نسبت نمیده. البته خود این جای بحث داره، این از نظر اصولی بعضی ها منکرن میگن ما همچه قصر جا نمیتونیم بکنیم، این خودش احتیاج به دلیل داره. حالا این آقایونی که قصد رجا رو قبول دارن میگن به قصد رجا، ولی ما تأمل جدی داریم به بحث چیز خواهیم رسید. تسامح در ادله سنن نمیشه همینجوری به قصد رجا هم حتی به جواب دین محدوده داره در عبادات. من به نیت این که رجاء امید ثواب داشته باشم، نه، اگه مدرک داری بده، به عنوان مدرک به قصد رجاء بخواد. خود اون قصد رجاء هم یه مدرک کلی نیاز داره. غیر از شق چهارم، بله، غیر از شق چهارم. آخرین بحثی که در
یعنی شما
تر
اونجایی که میگه اقامه
بخوام،
بعد میگه اقامه در حال جلوس
نخوام،
مثلا اولی در جواب سوال
اومده، همه حرف هست، چون میخوای به دین نسبت بدی. آخرین بحثی که در جلد اول کفایه و پیش از بحث قطع و زن مطرح شده، بحث مجمل و مبین. خیلی بحث نداره، مجمل رو مجمل رد میشیم، خیلی بحث نداره. تا انشاءالله از جلسه آینده دیگه آماده بشی برای بحث قطع و زن. مجمل و مبین در همون معنای لغوی خودش استعمال میشه. اصولیین در این دو کلمه اصطلاح خاصی ندارند، میتوانید بگید مجمل و مبین در روایات مثل محکم و متشابه در آیات کریمه قرآن. اون چه که معنای اون واضح است مبین، اون چه که مشتبه است مجملش می نام. الفاظ مشترک جزء مصادیق مجمله، اعطنی اینن، ندونیم این این چیه. الفاظی که جمله هایی که ذاتن مجمل نیستند، قرائنی اونها را مجمل می کنند، اینها از مصادیق مجملند. گاهی مراد جدی معلوم نیست و لذا مجمل می شود. یه روایت بگوید اکرم کل عالم، دلیل دیگر بگوید لا تکرم زیدن العالم، در خارج مردد شدیم که مراد از زید عالم زید ابن خالد عالم است، یا زید ابن بکر عالم. مخصص ما مجمل می شود و این باید خودت کامل کنی دیگه، اینا در عام و خاص گفتیم ها. و این اجمال خاص بقیشو بگو. آفرین، thank you very much. این اجمال خاص سرایت می کند، عام را هم مجمل می کنه. چرا؟ چون نمی دونیم اکرم کل عالم مراد جدیش که یکیش خارج شده زید ابن بکر عالمه یا زید ابن خالد عالم. پس فیسری اجمال الخاصه الالعام، منتها به این میگویند اجمال حکمی نه حقیقی. آرزی بگو اسمش، هرچی میخوای بگذاری بگذاری. اینم یه بحثی در مجمل و مبین. مرحوم آخوند تصریح میفرماید که مجمل و مبین جزء امور اضافیه است. عنایت کنید خوب. و لیسا من الامور الواقعیه. میدونید معناش کنید یعنی چی؟ نسبی. یعنی ممکنه یک جمله یک کلمه شما بگید این مجمله، ایشون بگه مجمله نیست. ما بگیم پس چه بسا لفظ واحدی مجمل باشد عند شخص لجهلهی به معنا، و مبین باشد عند آخر، بگید بقیش خودتون دیگه، لعلمهی به معنا. این حرف آقای آخوند اشکال میتونید بکنی یا نه؟
اجمالشون حقیقیه. به خاطر اینکه این آقا علم نداره، چون که اصلا مجمل مبینی باقی نمیمونه، میمونه فقط افراد.
شما چی میگی روایت مجمله؟
وقتی که واقعا
برای خودت مجمل باشه.
این
شما یه روایتی رو مجمل میدید من مبین، شما از نظر شما تو کدام روایت؟ این روایت کدام؟
اجمال قرار شد به لفظی باشه دیگه. لفظ اجمال یعنی چی؟ نامعلوم.
خب
چیزی که چیزی ازش فهمیده میشه اما کم.
خب بالاخره نمیدونی مراد چیه.
مبین غیر روشن.
اعتنی به عینه. درست شد؟ من یه قرائنی داشتم که مراد از این عین طلاست. برای من مجمله؟ خب شما این قرائن منو قبول نداری. برای شما میشه چی؟ مجمل. آیه خون همین رو میگه دیگه. میگه ممکنه یه چیزی برای اندر یه نفر مبین باشه، اندر یک نفر مجمل باشه.
اینا مفاهیم حقیقی باید باشن. اجمال و اینجوری اصلا اجمال و طبیعی معنای پیدا نمی‌کنه. هر جای ممکنه یه چیزی به نسبت حتی 100 مورد هم داشته باشه.
خب
باشه که
مبین باشه. بله. حقیقی باشه که برطرف بشه، اجمالش برطرف بشه، لازمش اینه که باز هم شما مجمل بگیرید.
نه حقیقتا مجمله یا حقیقتا مبین؟ حقیقتا در واقع به نظر من دو جناب عالی نیست. کی در کدام مرحله است؟ من دنبال اینم که شما بین مرحله ثبوت و اثبات فرق بگذارید. حالا عرض میکنم در جواب گفتند به بیان ما که اگر مراد علم به وضع و جهل به وضع است، علم من به وضع و جهل دیگری به وضع مجمل و مبین درست نمی کنه و الا باید تمام کلمات ژاپنی برای ما چی باشه؟ مجمل باشد. حالا که قطعا مجمل نیست ولو ما علم به وضعش نداریم، چه بسا هم بخندیم از اون حرف زدن، ولی مجمل نیست، معنا داره، مبینه. من نمیدونم. بله اگر مراد این است که لفظی معنایی دارد من این جمله را مجمل میبینم، چون قرائنی ندارم برای رفع اجمال، شما با توجه به قرائنی بگید بقیه شو اون رو مبین میدانید. باز این اختلاف مجمل و مبین را چند تا نقطه نمی کند، نسبی و اضافی نمی کند. این بحث در مقام اثبات مثل این است که من میگویم زید عالم است، مجتهد است، شما میگید مجتهد نیست. در حالی که علم و جهل جزء امور چی هستن بگید ببینم؟ واقعیان، نه امور نسبی.
علم و جهل کی؟ زید یا ما؟
زید
اشتخاط پس از امور واقعی.
علم و جهل از امور واقعی است. اما در مقام اثبات زید عالم یا جاهل اختلاف داره. هیچگاه اختلاف در مقام اثبات میتونی بقیشو بگی؟ سبب مجمل شدن جمله در مقام ثبوت نیست. همین اختلاف عنایت کنید، همین اختلاف که آیا جمله‌ای مجمل است یا مجمل نیست، نشان می‌دهد که مجمل بودن و مبین بودن جزء امور واقعیه و الا اختلاف نظر معنا نداشت. یعنی چه اختلاف نظر معنا نداشت؟ من میگم مجمع شما که مبینم باشه، اندی مجمل اندک مبین، دیگه دعوا نداریم با هم. این که داریم با هم دعوا میکنیم معلومه یه چیزی هست به عنوان معیاره، بگید مجمل. من میگم این با معیار مجمل میسازه، شما میگی با معیار مبین میسازه، و الا دیگه دعوا نداریم. مثل امور نسبی میشه، مثل همین امور اضافیه که میگه هست که میگه نیست دیگه. این دلالت بر حقیقی بودن میکنه، نه دلالت بر اضافی بودن. نه بعضی از جمله ها مجمله. نه کی گفت در عالم ثبوت همه چی مبین؟ شما اینجا مولا بهت گفته در عالم اثبات اعطنی بعین، بنده با دو قرینه سه قرینه فهمیدم که این مراد تلاس. شما نفهمید که مراد این قرائن بنده رو قبول نکردی. حرف من این است که اون چیزی که در عالم واقع به نام مبین داریم اینجا تطبیق شده. شما میگید اون چیزی که در عالم واقع به نام بگی مجمل داریم اینجا تطبیق شده.
چون در عالم واقع نظر مولا از این یک چیزه، این پس در عالم
این جمله نه نظر او، این جمله نظر مولا مبینه، مولای حکیم درست حرف میزنه. جمله رو کار داریم عزیز من، جملهش
در عالم ثبوت همین جمله این یک چیزه، ولی این که من نمیفهمم که تفسیر عالم ثبوت نیست، که این اومده در عالم اثبات، من نفهمیدم این چی.
خب در عالم اثبات با هم دیگه دعوا داریم، دعوامون چیه؟
اینکه در عالم
یه ملاکی داریم، یه ملاکی داریم. شما ملاک چی رو تطبیق میکنید؟
در عالم اثبات مجمل رو، شما مبین
میدونم در این ملاک رو در عالم اثبات تطبیق میکنید. ملاک رو از کجا آوردید؟ در عالم اثبات، عالم اثبات زمان و عالم تطبیق یه ملاکه. اون ملاک ما رو کجاست؟
اصل تعریف مجمل مبین
آفرین
این در عالم ثبوت هست، ولی اون جمله چی؟
من مصادیق یا در عالم خارج واقعا مجملا یا مبین، اینه که ما حرفی نداریم که. ولی اصل این که ما مجمل در عالم نداریم، مجمل آن است که تو مجمل ببینی، مبین آن است که تو مبین ببینی. او سر از حرف بعضی از این فلاسفه در می آورد اون وقت اینجا نشستن، درسته؟ بله. خب بعد آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنی، شما در فقه با الفاظ مجملی روبرو می شوید، مثل لفظ سعید فتیممو سعیدن طیبا. کسی از دیگری پرسید اسم چیه؟ گفت شیخ سعید. قرآن می فرماید فتیممو سعیدن طیبا. سعید بحث دارن فقها، سعید هر چیزی است که روی زمینه یا تراب. این بحث اجمال داره. کعب الال کعبین، کعب کجا میگه بحثه. غنا مکاسب محرمه یادتونه، در اینکه غنا چیست؟ یا در بعضی از جمله ها لا صلاة الا بطهور، یعنی چی؟ یعنی وضوء میخواد، غسل میخواد، یا لباس باید پاک باشه، بدن باید پاک باشه. چیه معنیش؟ نماز چیه؟ اگر این باشه، حتی مثلا نماز میت رو هم اگر نماز بدانیم اینجا هست نیست. حرمت علیکم امهاتکم، خوردن مادر حرامه. یا میگید اون ارز کنم موضوع شما فرد اعلای از منافع که نکاح هست، اون منظور بحث میکنید و رفع اجمال میکنید. اینجور موارد رو شما در فقه دارید. چه بسا به عرف که مراجعه کنید وقتی بگید مادر بر شما حرام است، برای شما مجمل بگید نباشه، یعنی ازدواج. چه بسا مجمل باشه. این همه رو باید به فهم عرفی مراجعه کرد. اگر فهم عرفی بود فهوه، و الا مرجع قواعد و اصول عملیه است. هازا تمام الکلام فی مباحث الالفاظ و ما یتعلق بها، که طبق تابهای قدیم کفایه جلد اول کفایه بود. الان هم یه 20 و چند جلسه هست؟ 30 جلسه از سال ششم رو گرفته، یعنی 6 سال. ما از اول کفایه شروع کردیم تا اینجا شده 6 سال. میخوام یک چیزی دستتون باشه که تا آخر آمانی دستتون باشه انشاءالله. یک
دیگه
نه، کفایه های قدیم رو دارم میگم، نه فرق داره. اینا من شما اینا رو نگاه نکن.
بدون محاسبه چهارشنبه، 6 سال چهارشنبه
نه خیلیش بوده، نبوده، نه بعضی سالاش